رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا. صبح بخیر. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. ساعت 8 شب به وقت واشنگتن و 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. امروز 28 جدی مصادف است با 17 جنوری. ابتدا توجه کنید به سرخط چند خبر.
برگزاری قریب الوقوع دور دوم نشست چهار جانبه صلح افغانستان در کابل، مواصلت زندانیان آمریکایی از ایران به آلمان و محکوم کردن رفع تعزیرات اقتصادی علیه ایران توسط اسرائیل.
با دنبال مشروع خبرها گزارش های داریم از آغاز کار کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و همچنان گزارش کشتن صدها تن از سوی گروه دولت اسلامی در شهر دیرالزور و گزارش های دیگر نیز داریم. امیدوار هستم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. من صفیه حساس در این برنامه با شما هستم، اما میرویس رحمانی مشروع خبرها را تقدیم می کند.
سلام و صبحتان بخیر. قرار است دور دوم نشست چهار جانبه برای از سرگیری مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و گروه طالبان امروز در کابل با میزبانی وزارت خارجه افغانستان برگزار گردد. صفیه حساس با شرح بیشتر.
در نشست امروز نمایندگان پاکستان، ایالات متحده و چین نیز حضور خواهند داشت. دور نخست این نشست هفته گذشته در اسلام آباد، پایتخت پاکستان، بدون حضور نمایندگان گروه طالبان برگزار گردید و در آن روی نیاز فوری آغاز مذاکرات مستقیم صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان با هدف حفظ وحدت، حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان تاکید شد. تا کنون مشخص نیست که آیا در نشست امروز نمایندگان گروه طالبان شرکت خواهند کرد یا خیر. قرار است افغانستان در نشست امروز یک نقشه راه برای رسیدن به صلح در آن کشور را مطرح کند. هرچند جزئیات بیشتر این طرح تا کنون معلوم نیست، اما حکومت افغانستان می‌خواهد گروه طالبان بدون کدام پیش شرط وارد مذاکرات صلح شود. طالبان تا کنون درباره برگزاری نشست‌های چهار جانبه برای از سرگیری مذاکرات صلح افغانستان به گونه رسمی واکنش نشان ندادند.
تیاره حامل 3 آمریکایی که بر اساس یک برنامه تبادله زندانیان با ایالات متحده از سوی ایران رها شدند، شام یکشنبه به وقت محلی به آلمان مواصلت کرد. قرار است این 3 تن، هر یک جیسن رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، امیر حکمتی و سعید آبیدینی، مدتی را برای دریافت مراقبت‌های طبی در یک شفاخانه نظامی ایالات متحده مستقر در آلمان سپری کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی که نخواست نامش افشا شود، گزارش داده است که نصرت الله خسروی رودسری، یک آمریکایی ایرانی تبار دیگر که روز شنبه از سوی ایران رها شد، در میان مسافرین این تیاره نبود. اما در یک بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده آمده است، از جمله زندانیان رها شده آنان که خواستار خروج از ایران بودند آن کشور را ترک کرده اند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده دیپلماسی قوی کشورش را علت محدود ساختن فعالیت‌های هسته‌ای ایران و رهایی زندانیان آمریکایی از آن کشور خواند. رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه پس از آن که خبر تایید خروج آمریکایی‌های زندانی از خاک ایران را دریافت کرد، طی یک سخنرانی گفت امروز روزی خوبی است. اوباما با اشاره به محدود شدن فعالیت هسته‌ای ایران همچنین افزود که منطقه ایالات متحده و جهان پس از این امن‌تر خواهد بود. از جانب دیگر هیلری کلینتون و برنی ساندرز، دو عضو حزب دموکرات آمریکا که در پی به دست آوردن نامزدی آن حزب برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری امسال در این کشور می باشند، از اجرای توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهان استقبال کردند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل رفع تعزیرات اقتصادی علیه ایران را شدیداً محکوم کرد. جزئیات بیشتر را از محمد احمدی می‌شنویم.
صدر اعظم اسرائیل میگوید که با وجود توافقنامه هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان، ایران هنوز از تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای دست نکشیده است. آقای نتانیاهو گفت رفع تعزیرات اقتصادی علیه ایران منابع بیشتر را به آن کشور فراهم می‌کند تا با استفاده از آن ثبات در شرق میانه را برهم بزند و دهشت‌افکنی را به نقاط مختلف جهان گسترش دهد. صدر اعظم اسرائیل از جامعه جهانی خواست تا تأسیسات هسته‌ای ایران را با دقت نظارت کرده و در صورت نقض مفاد توافقنامه هسته‌ای تعزیرات را دوباره علیه ایران وضع کند. ایران همواره تأکید کرده که برنامه هسته‌ای آن کشور برای مقاصد صلح‌آمیز به راه انداخته شده است، اما رهبران آن کشور بارها گفتند که اسرائیل را از نقشه جهان محو خواهند کرد.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. المقداد مجالی، یک خبرنگار آزاد یمنی، روز یک شنبه در اثر یک حمله هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یک منطقه تحت تصرف شورشیان در صنعا پایتخت یمن کشته شد. مجالی با صدای آمریکا، خبرگزاری ملل متحد و سایر رسانه‌ها همکاری داشت و هنگام این حمله روی گزارش با صدای آمریکا کار می‌کرد. گزارش‌های المقداد مجالی بیشتر روی تأثیرات جنگ بر انسان‌ها و بحران اقتصادی یمن متمرکز بود و وی همواره تلاش می‌کرد تا در کارهایش مشکلات گروه‌های به حاشیه رانده شده چون اقلیت‌ها و معلولین را بازتاب دهد. مسئولین صدای آمریکا تأثیر و تسلیت عمیق خود را به خاطر کشته شدن مجالی ابراز کردند. و سفارت ایالات متحده در بغداد مفقود شدن چندین آمریکایی در عراق را تایید کرد. پیش از این رسانه‌های محلی در عراق گزارش دادند که شبه نظامیان 3 آمریکایی را در بغداد ربوده‌اند. سخنگوی سفارت ایالات متحده در بغداد روز یکشنبه گفت تلاش‌ها برای یافتن آمریکاییان با همکاری مقامات عراقی آغاز شده است. این در حالی است که از یک هفته به این سو وضعیت امنیتی در داخل و اطراف بغداد رو به وخامت گرویده است. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
5:37 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. گزارش ها را از آغاز کار کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی آغاز می کنیم. کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان که به تازگی از سوی دولت افغانستان تشکیل شده، روز گذشته به کار آغاز کرد. محمد قاسم هاشمزی، رئیس این کمیسیون، در گفتگوی اختصاصی با رادیو آشنا صدای آمریکا از اولویت‌های کاری این کمیسیون صحبت کرد و گفت که اعضای کمیسیون تصمیم دارند تا برخلاف گذشته با قاطعیت از تطبیق قانون اساسی این کشور نظارت کنند. در این رابطه عبدالحی ورشان از کابل گزارش دارد.
محمد قاسم هاشمزی، رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، در نخستین روز کاریش بعد از انتخاب به عهده رئیس کمیسیون از ضعیف بودن روحیه قانونپذیری و قانونمندی در جامعه افغانستان شکوا نموده، گفت که هر کس به شکل از اشکال از قانون تخلف میکنند و جلوگیری آن بخصوص از قانون اساسی مملکت از وظایف اساسی این کمیسیون است. وقتی از اولویت های کمیسیون پرسیده شد، تعدیل قانون موجوده به یک قانون مؤثر و تقاضای صلاحیت بیشتر کمیسیون را سر فهرست برشمرد.
پروگرام اولی ما است که قانون موجوده را تحلیل بکنیم، ارزیابی بکنیم و صلاحیت هایی که مشورتی است، صلاحیت های مشورتی ما را به یک صلاحیت های قوی تر که خاصیت الزامی داشته باشد به او تبدیل بکنیم. عالم اولویت اول ما است که سر قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی کار میکنیم. بعد از او ما موضوعاتی که در قانون اساسی است که مطابق از او باید از اینا در عمل تطبیق شود، موضوعات بسیار زیاد است. یعنی فکر میکنم که تقریبا 75 ماده قانون اساسی به تطبیق ضرورت داره و تطبیق از این نظارت. و علاوه در پالیوی از این ما در قسمت اطلاعات عامه زیاد کار میکنیم.
آقای هاشمزی در زیاراتش بیشتر بر عزم و اراده قاطی اعضای کمیسیون برای نظارت جدی اشاره نمود که در گذشته مشاهده نمیشد.
با استثناء یک نفر از اون که سابق بوده، با 6 نفر دیگر تازه آمدیم. کل از اینا تصمیم قطعی دارن و به این استادگی کامل دارند که ما تطبیق قانون اساسی را نظارت میکنیم و هر کسی که از تطبیق کسی سر باز بزنه ما ایر افشا میکنیم. کل ازی تصمیم قطعی و اراده واضح خود تبارز دادن. انشالله که نتایج زیر باز شما میبینین.
خانم غزال آریس یگانه عضو زن در کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی هم با همنوایی از ازارات آقای هاشمزه از یک بخش دیگر قانون اساسی اشاره کرد که تا هنوز جنبه عملی و تطبیقی پیدا نکرده است که کمیسیون باید روی آن کار بکند.
در بسیاری موارد دیگه که قانون اساسی حکم کرده که قوانین وجود داشته باشه، با تاسف که قوانین موضوعی قوانین وضعی در این مورد ما نداریم. مثلا در موضوع انکشاف زبان ها، مثلا در موضوع اجرای مناسک دینی اقلیت های مذهبی، مثلا در موارد شوراهای ولسوالی، در موارد شوراهای قریه، یک بخش بسیار مهم قانون اساسی که تطبیق نشده اینه می وضع قوانین عادی است.
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی که خواهان بودجه بیشتر و جای مناسب و با حیثیت کاری است، دارای 7 عضو می باشد که دیروز در انتخابات داخلی که برگزار کردند آقای محمد هاشم هاشمزه را به حیث رئیس و آقایان هر یک پانمل لطف الرحمن سعید را به حیث معاون و دکتر عبدالله شفایی را به عنوان منشی کمیسیون برگزیدند.
رادیو آشنا در facebook.com/voadari.
با ادامه گزارش ها می پردازیم. تندروان گروه دولت اسلامی صدها تن را در مناطق تحت کنترل حکومت در شهر دیرالزور سوریه شنبه کشتن. حکومت سوریه می گوید که این کار جهت کتمان شکست های پیهم آن گروه صورت گرفته است. این مطلب را یک منبع نظارتی که از اوضاع سوریه تحت بررسی داشت بیان کرده است. در این رابطه برگردان گزارش اسوشیتد پرس را عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
یک نطاق تلویزیون دولتی سوریه گفت که جنگجویان گروه دولت اسلامی در حدود 300 تن را در یک حمله در قریه بیگلیا در دیرالزور از پا در آوردند.
ارتکب تنظیم داعش الارهابی مجزره في قريه البغيليه بريف دیرالزور الغربي راح ضحيه
گروه دهشت افغان دولت اسلامی یا داعش قتل عامی را در قریه بیگالیا در غرب منطقه روستایی دیرالزور مرتکب گردید که در نتیجه آن 300 تن از افرادی که در میانشان زنان، اطفال و کلانسالان نیز شامل بود کشته شدند. تلویزیون دولتی گفت که کابینه سوریه این قتل عام و عمل بزدلانه را که از طرف گروه دهشت افغان داعش صورت گرفته است شدیداً تقبیح میکند. وائل الحلقی صدر اعظم سوریه تاکید کرد که مسئولیت حقوقی و اخلاقی این عمل قتل عام بزدلانه با کشورهای متوجه می شود که دهشت افغانی را حمایت می کنند و نیز آن را تمویل می کنند که این کار ضد بشریت تلقی می گردد. صدر اعظم این کشور تاکید کرد که این گروه های شکست خورده این قتل عام را به خاطر به عمل می آورند تا شکست های پی در پی خیش را کتمان کنند و موجودیت این گروه های تبهکار در سوریه برای یک وقت محدود دوام می کند. این خبر در حالی در تلویزیون دولتی سوریه پخش می گردد که اجلاس کابینه این کشور جریان داشت. هنوز معلوم نیست که صحنه های مربوط به این واقعه عکاسی شده است. یک منبع نزدیک به حکومت سوریه می گوید که جنگجویان دولت اسلامی حداقل 250 تن را به شمول افرادی که به طرفداری از حکومت می جنگیدند و خانواده هایشان را در قریه بیگلیا و آیاش مورد حمله قرار دادند. گفته شده است که برخی از این افراد سر بریده شدند. یک گروه نظارت سوری که خشونت را در این کشور تحت نظر دارد و شبکه وسیع از منابع محلی آن را تقویت می کند گفته است که تندروان تعداد زیادی را از پا در آوردند. این اداره نظارتی قبلا گفته بود که 35 عسکر و جنگجویان طرفدار حکومت در این حملات کشته شدند. این اداره علاوه کرد که گروه های افراطی در ناحیه شمال شهر نفوذ کرده و چندین حمله را برانداختند. گروه دولت اسلامی مناطقی از ولایت شرقی را زیر کنترل دارد و حکومت بخش های از شهر و میدان هوایی نظامی را در اختیار دارد. ولایت دیرالزور رقه مرکز این گروه را در سوریه با ساحات تحت فرمان این گروه در عراق وصل می کند. ساحات تحت کنترل حکومت در شهر در محاصره دولت اسلامی تا سال گذشته قرار داشته است. بیشتر از 200 هزار از باشندگان این مناطق در شرایط خیلی دشوار و در نبود غذا و ادویه زندگی دارند.
رادیو آزادی در اینترنت تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید.
azadiradio.com. پیام رادیو آزادی را شنیدید. شما ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. رئیس جمهور ایالات متحده می گوید که با وصف تطبیق توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران هنوز هم اختلافات عمیق میان واشنگتن و تهران باقی مانده است. در همین حال رفع تعزیرات اقتصادی بر ایران واکنش های مخالف و موافق را در پی داشته است. محمد احمدی گزارش مایکل بومن خبرنگار صدای آمریکا را در این باره تقدیم می کند.
This is a good day. Several Americans unjustly detained by Iran.
این روز خوب است. چندین آمریکایی که غیر منصفانه توسط ایران در توقیف بودند در نهایت به کشورشان برمیگردند.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با بیان این که امروز روز خوبی است اطمینان داد که در حال حاضر با اخراج و انتقال 98% یورانیوم غنی شده ایران به خارج از آن کشور و نیز کاهش دو سلس بیش از 25,000 سنترفیوژ غنی سازی یورانیوم ایران فرصت دستیابی به سلاح هسته‌ای را ندارد. باراک اوباما یک روز پس از تطبیق توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های غربی گفت که در خصوص تهدید ایران به اسرائیل برنامه راکت‌های بالستیکی ایران نقض حقوق بشر در آن کشور و حمایت تهران از گروه‌های دهشت‌افکن به ویژه در یمن و سوریه هنوز هم اختلاف عمیق با ایران موجود است. هر کسی از رفع تحریم‌ها علیه ایران خوشنود نیست. پاول راین رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده که قانونگذار جمهوری‌خواه است از حذف تحریم‌های اقتصادی علیه ایران انتقاد کرده گفت تهران از پول برای تمویل دهشت‌افکنی استفاده خواهد کرد. آقای راین افزود که تحریم‌ها چندین هفته بعد از آزمایش غیرقانونی راکت بالستیک ایران برداشته می‌شود. این خبر در بیت المقدس نیز تنین انداخت. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت
واضح است که از اکنون ایران روش‌های بیشتری را برای انجام اعمال دهشت‌افکنی در منطقه و در سراسر جهان خواهد داشت و اسرائیل برای مقابله با هر گونه تهدید آماده می‌شود.
رئیس جمهور ایالات متحده گفت که ایالات متحده از گذشته‌های دور هیچگاهی از دنبال کردن دیپلماسی با رقیبان خود هراس نداشته و توافق با ایران نمونه آن است و افزود که توافق هسته‌ای با ایران دریچه‌ای را گشوده است تا ایالات متحده سایر اختلافات خود را با آن کشور حل و فصل کند. رئیس جمهور اوباما گفت که در حال حاضر همه راه‌های دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای گرفته شده است، اما افزود که اگر جمهوری اسلامی ایران نیرنگ به خرج دهد، ایالات متحده آن را تشخیص و برملا خواهد کرد. برخلاف منتقدین حذف تحریم‌های علیه ایران، ملل متحد لحن متفاوتی داشت. بان کی‌مون سرمنشی ملل متحد در این باره گفت:
I hope that the parties now move to fully carry out.
طرفا اکنون به سمت اجرایی کردن کامل پلان عمل جامعه مشترک با حسن نیت پیش می روند. اکنون وقت تقویت همکاری در خصوص آزمون‌های دیگر دشوار از طریق گفتگوهاست.
آقای اوباما افزود که پس از تطبیق توافق هسته‌ای اکنون زمان آن فرا رسیده است تا برخی تحریم‌ها از ایران برداشته شود و آن کشور به پول‌های راکت شده خود دسترسی پیدا کند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت که در این معامله هسته‌ای کسی بازنده نیست و تنها جنگ طلبان از آنچه وی برگ طلایی در تاریخ ایران خواند ناخرسند هستند. ایران و ایالات متحده آمریکا از سال 1981 به این سو با هم مناقشه مالی داشتند که به گفته رئیس جمهور اوباما اکنون زمان حل این مناقشات نیز فرا رسیده است. باراک اوباما رهایی 10 سرباز قوای بحری آمریکایی را از سوی سپاه پاسداران انقلاب ایران و نیز رهایی 4 شهروند آمریکایی را از زندان ایران به عنوان علائم دیگر موفقیت روش دیپلماتیک میان دو کشور عنوان کرد. رئیس جمهور ایالات متحده گفت که با حل مناقشه هسته‌ای زمان آن فرا رسیده است تا مردم ایران به ویژه جوانان آن کشور به روابطشان با جهان رمق تازه ببخشند.
صدای آمریکا آشنای شما.
شما شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستید و می‌پردازیم به آخرین گزارش این برنامه. پس از اعدام شیخ باقر نمر، یک روحانی شیعه منتقد خاندان سلطنتی عربستان سعودی، منازعه میان ایران و عربستان سعودی وارد مرحله جدید گردید. شماری از تحلیلگران سیاسی به این باورند که این دو کشور ممکن از درگیری مستقیم بپرهیزند، اما آنان استدلال میکنند که ادامه چنین منازعه و تشنج ممکن موجب وخیمتر شدن اوضاع در کشورهای شرق میانه و فراتر از آن کشورهای اسلامی گردد. خالد مفتون در مورد گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
ظاهرا تنش تازه میان ایران و عربستان در هفته‌های اخیر پس از آن تشدید شد که با وجود مخالفت ایران، عراق و حتی ایالات متحده، عربستان شیخ باقر نمر روحانی منتقد شیعه سعودی را به جرم ترویج خشونت اعدام کرد. اما شماری از تحلیلگران سیاسی مثل رابرت ورث، تحلیلگر شرقی میانه و نویسنده کتاب تحت عنوان در سایه خلافت، به این باور است که در واقع توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای غربی موجب خشم شدید عربستان شده و سعودی ها فکر میکنند که در حصار ایران قرار گرفتند.
They feel literally that they are surrounded and under siege by Iran, and I think they want to send a signal.
به معنی واقعی کلمه، عربستان خود را در محاصره ایران می‌بیند. فکر می‌کنم عربستان نشان داده است که با هیچ کس، به شمول آمریکا، مشوره نخواهد کرد و به ایران نشان می‌دهد که ما از شما حراس نداریم.
حسین عبیش، محقق ارشد در انستیتوت عرب و کشورهای خلیج مستقر در شهر واشنگتن دی سی، نیز نظر مشابه دارد.
The Saudis kind of believe is that this nuclear deal comes at their expense because
سعودی‌ها به این باورند که توافق هسته‌ای به قیمت آنان تمام می‌شود، زیرا مثل آمریکا، اسرائیل و کشورهای غربی، ایران مجهز با سلاح هسته‌ای نگرانی درجه یک سعودی‌ها نیست. نگرانی آنان بیشتر افزایش سلطه‌طلبی بیشتر ایران است.
شماره از تحلیلگران سیاسی مانند محسن میلانی، استاد روابط بین‌المللی در پانتون فلوریدا جنوبی، به این باور است که ایران و عربستان سعودی از توانایی برخوردار نیستند تا یکدیگر را شکست دهند. اما ادامه منازعه میان دو کشور نه تنها به ضرر تهران و ریاض تمام خواهد شد، بلکه میتواند اوضاع را در سایر کشورهای شرق میانه وخیم‌تر کند.
این دو تا کشور اینقدر قدرت نظامی ندارن که همدیگر را شکست بدن، اینقدر هم قدرت سیاسی ندارن که بتونن همدیگر را شکست بدن. به نظر من جنگشون فقط بدبختی برای منطقه و برای مردم خودشون خواهد آورد.
با وجود منازعه طولانی میان ایران و عربستان سعودی، مقامات تهران و ریاض در جریان چندین دهه گذشته تلاش کردند تا از رویارویی مستقیم پرهیز کنند. در عوض دو کشور تلاش کردند تا درگیر جنگ‌های نیابتی در سایر کشورهای اسلامی شوند، آن هم بیشتر با توجیه فرقه‌گرایی مذهبی. حمایت ایران از حکومت سوریه به رهبری بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور و هدف قرار دادن شورشان حوثی توسط ائتلاف برهبری عربستان سعودی مصداق چنین ادعا در منازعات جاری شرقی میانه می باشد. علی نوریزاده، رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب مستقر در لندن، نیز به این باور است که منازعه کنونی میان دو کشور مثل گذشته سایر کشورهای اسلامی را متاثر خواهد کرد.
الان مذاکرات بین اپوزیسیون سوریه و دولت سوریه به زودی آغاز خواهد شد. در این گفتگوها به طور قطع مواضع ایران و عربستان سعودی میتواند به موفقیت این نشست یا شکستش منجر بشه. در یمن هم همینطوره.
شاید مقامات ایران و عربستان سعودی از درگیری مستقیم بر ضد یکدیگر در حراس نباشند، زیرا هر دو کشور از لحاظ نظامی و اقتصادی در منطقه قدرتمند هستند. اما تحلیلگران روابط بین‌المللی مثل محسن میلانی میگویند که روی دو دلیل عمده دو کشور در حال حاضر وارد جنگ مستقیم نخواهند شد. اول، امنیت ملی دو کشور از سوی یکدیگر در خطر نیست و دوم، در حال حاضر اقتصاد دو کشور در وضعیت نامناسب است.
منافع ملی عربستان در خطر نیست در رابطه با ایران. مال ایران هم عربستان خطری برای منافع ملی ایران خطر جدی نیست. بنابراین دو تا کشور دلیل نداره با هم دیگه به جنگ برن فعلا امروز.
در اکثر موارد منازعه میان ایران و عربستان به مثابه تضاد مذهبی میان سنی و شیعه تلقی شده است، زیرا تهران و ریاض در چندین دهه گذشته از فرقه گرایی مذهبی سنی و شیعه به مثابه یک وسیله برای اهداف خود استفاده کردند. اما تحلیلگران به صورت عموم اعتقاد دارند که منازعه میان این دو کشور اسلامی بیشتر متمرکز به تفوق جویی منطقه‌ای است، نه اختلافات مذهبی. آنان میگویند که دلیل تشدید تشنج میان تهران و ریاض توافق هسته‌ای ایران با کشورهای غربی است، توافقی که به باور عربستان ایران رقیب منطقه‌ای آن کشور را در بازی‌های منطقه‌ای دست بالا خواهد داد و نقش بین‌المللی آن کشور نیز در سطح بین‌المللی برازنده‌تر خواهد شد.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و حالا هم توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین منفی 4. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 3. بامیان بلندترین درجه حرارت منفی 7، پایین‌ترین منفی 14. میمنه بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 1. سالنگ شمالی بلندترین درجه حرارت منفی 11، پایین‌ترین منفی 14. خوست بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین منفی 3. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 2. هرات بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 0 و پروان بلندترین درجه حرارت 11 و پایین‌ترین 2. آسمان صاف پیش بینی شده است.
توجه کنید به خلاصه خبرها. قرار است دور دوم نشست چهار جانبه برای سرگیری مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و گروه طالبان امروز در کابل با میزبانی وزارت خارجه افغانستان برگزار گردد. در نشست امروز نمایندگان پاکستان، ایالات متحده و چین نیز حضور خواهند داشت. دور نخست این نشست هفته گذشته در اسلام آباد، پایتخت پاکستان، بدون حضور نمایندگان گروه طالبان برگزار گردید و در آن روی نیاز فوری آغاز مذاکرات مستقیم صلح بین حکومت افغانستان و گروه طالبان با هدف حفظ وحدت، حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان تاکید شد. تا کنون مشخص نیست که آیا در نشست امروز نمایندگان گروه طالبان شرکت خواهند کرد یا خیر. قرار است افغانستان در نشست امروز یک نقشه راه برای رسیدن به صلح در آن کشور را مطرح کند. هرچند جزئیات بیشتر این طرح تا کنون معلوم نیست، اما حکومت افغانستان می خواهد گروه طالبان بدون کدام پیش شرط وارد مذاکرات صلح شود. طالبان تا کنون درباره برگزاری نشست‌های چهار جانبه برای اثرگیری مذاکرات صلح افغانستان به گونه رسمی واکنش نشان ندادند. تیاره حامل سه آمریکایی که به اساس یک برنامه تبادله زندانیان با ایالات متحده از سوی ایران رها شدند، شام یک شنبه به وقت محلی به آلمان نواصلت کرد. قرار است این سه تن، هر یک جیسن رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، امیر حکمتی و سعید آبیدینی، مدتی را برای دریافت مراقبت‌های طبی در یک شفاخانه نظامی ایالات متحده مستقر در آلمان سپری کنند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده دیپلماسی قوی کشورش را علت محدود ساختن فعالیت‌های هسته‌ای ایران و رهایی زندانیان آمریکایی از آن کشور خواند. رئیس جمهور ایالات متحده روز یک شنبه پس از آن که خبر تایید خروج آمریکایی‌های زندانی از خاک ایران را دریافت کرد، طی یک سخنرانی گفت امروز روز خوبی است. اوباما با اشاره به محدود شدن فعالیت هسته‌ای ایران همچنین افزود که منطقه ایالات متحده و جهان پس از این امن‌تر خواهد بود. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل رفع تعزیرات اقتصادی علیه ایران را شدیداً محکوم کرد. صدر اعظم اسرائیل میگوید که با وجود توافقنامه هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان، ایران هنوز از تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای دست نکشیده است. آقای نتانیاهو گفت رفع تعزیرات اقتصادی علیه ایران منابع بیشتر را به آن کشور فراهم می‌کند تا با استفاده از آن ثبات در شرق میانه را برهم بزند و دهشت افغانی را به نقاط مختلف جهان گسترش دهد. المقداد مجالی، یک خبرنگار آزاد یمنی، روز یک شنبه در اثر یک حمله هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یک منطقه تحت تصرف شورشیان در صنعا پایتخت یمن کشته شد. مجالی با صدای آمریکا، خبرگزاری ملل متحد و سایر رسانه‌ها همکاری داشت و هنگام این حمله روی یک گزارش با صدای آمریکا کار می‌کرد. گزارش‌های المقداد مجالی بیشتر روی تأثیرات جنگ بر انسان‌ها و بحران اقتصادی یمن متمرکز بود و وی همواره تلاش می‌کرد تا در کارهایش مشکلات گروه‌های به حاشیه رانده شده چون اقلیت‌ها و معلولین را بازتاب دهد. و سفارت ایالات متحده در بغداد مفقود شدن چندین آمریکایی در عراق را سفارت ایالات متحده در بغداد مفقود شدن چندین آمریکایی در عراق را تایید کرد. پیش از این رسانه‌های محلی در عراق گزارش دادند که شبه نظامیان سه آمریکایی را در بغداد را بودند. پایان خبرها.
شنوندگان عزیز، مطالب بخش اول برنامه تقدیمتان شد. در بخش دوم برنامه گزارش را در مورد وضعیت زندگی بیجا شدگان ناشی از جنگ که از ولایت فاریاب به مزار شریف آمدن فراموش نکنید. همچنان مصاحبه با سرپرست سفارت افغانستان در کانادا را نیز در بخش دوم برنامه دری و نشر می رسانیم. تا نیم ساعت دیگر که در بخش دوم برنامه حضور پیدا کنیم، همکاران ما بخش دوم برنامه پشتو را تقدیمتان می کنند. امیدوار هستم با برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.